مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
خب اعوذ بالله من شیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در روایات باب در مفتن از بنکر کافی شریف رسیدیم به خلاصه روایت 13. سندش رو جلسه قبل نکاتش عرض کردم که دو تا نکته عمده داشتیه. یکی حالا این ان احمد ابن محمد ابن خالد که خب ثقه امامی بحثی توش نیست، ان محمد ابن عیسی ابن عبید که ایشون هم گفتیم علی ظاهر ثقه در واقع جلیل القدر و امامی والا مقامی بوده، ولی قمی ها تضعیف کردن به اتهام غلو که گفتیم این بی مورده و روایتی که ازش وارد شده هیچ کدوم شایبه غلو نداره. این بیشتر اون وسواس قمی هاست که خلاصه هر مقام مثلا فرض کنید یه جورایی کرامت و مثلا ملکوتی حضرات معصومین اینا رو همه رو غلو فکر میکردن و روات رو متهم میکردن به غلو و اینها. لذا گفتیم تضعیف ابن ولید و تضعیف قمی ها بی مورده و یه اتهام به غلو فقط مطرح شده. اتفاقا اینایی که اینجوری متهم به غلو میشن نشون میده که اتفاقا جلیل القدرتر و والا مقامترن، یعنی وساقتشون بعدی وساقت آکد میشه دیگه طبیعتا، چون جزء مثلا اصحاب سر بودند و یه سری از اون کرامت ها و یه سری از اون مثلا مقامات و اینها رو دیدند و چشیدند و این. ولی خب این یه نکته سند. نکته دوم سند این محمد بن عرفه بود که متاسفانه مجهوله، یعنی توصیفی و توصیقی یا خلاصه مدحی نسبت بهش نداریم. اما خب بالاخره تو موسوعه رجالی ما دستبندی شده، اینو قبلا عرض کردم دیگه، اونهایی که تو موسوعه رجالی ما دستبندی شده اند همشون صاحب اصلند، صاحب تألیفند، یعنی مکتوب روایت دارند اینها. خود این حالا بعدا بعد بحث کنیم دیگه که خود این میتونه جبران این مجهول بودن ها و اینها رو بکنه یا نه باید حتما اون ملاک مثلا توصیق و مدح و تعدیل و اینا بالاخره باید توش وجود داشته باشه. حتما حالا این یه مبنای کلیات علم رجال میخواد که ببینیم به کجا میرسیم، ولی فعلا بالاخره آره روایت مجهول از جهت این راوی آخر که محمد بن عرف است. داره که خلاصه قال سمعت ابوالحسن الرضا علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیأذنوا ببقاء من الله. خب روایت روایت مهمیه از جهت دلالی، منتها خب عرض کردم دیگه این جهل سندیش باعث شده که معمولا فقها روایت رو تضعیف کنه. داره که آره دیگه از امام رضا علیه السلام شنیدم که میگفت کان رسول الله یقول، از رسول نه یک بار نه دو بار پیوسته دیگه، یعنی دلالت بر استمرار دیگه، کان رسول الله یقول یه استمراری توش هست که خلاصه آره حضرت رسول بارها فهمودن که اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، وقتی امت من در واقع تواکل کنن، تواکل کنن یعنی بندازن گردن هم دیگه، آره موکول کنه به دیگری، درست شد، و ترک بکنه امر معروف نهی از منکر رو به بهانه اینکه خود دیگران انجام میدن دیگه، درست شد، مخصوصا وقتایی که بفرمایید امر معروف نهی از منکر حاکمیتی شده. حالا دوری خود رسول اکرم خیلی نبود، بیشتر عمومی بود و مردمی بود و این حرفا، اما در قرنهای بعدی که تقریبا از دوره عمر به این ور، از دوره خلیفه دوم به این ور، این نهاد حس به شکل میگیره، درست شد، و محتسبین با بودجه حاکمیتی متکفل حالا به تعبیری امر معروف نهی از منکر میشن یا حالا مطلق امور حسبیه که حالا بعدها تطور پیدا کرد. حالا اگه فرصت شد یه بار باید اینو کلن بحث بکنیم، چون یکی از منابع در واقع نگاه ما به امر معروف نهی از منکر همین تاریخ تحقق امر معروف نهی از منکر تو سنت اسلامیه دیگه، که حالا اونجا اون بحث تجربه مسلمین در باب امر معروف نهی از منکر خودش میشه یکی از منابع در واقع فقاهتی ما، نه لزوما به عنوان این که ازش حکم در بیاریم، نه بیشتر ناظر به این که بررسی کنیم مدل‌های تحقق رو، ببین که امام حسن معروف نهی از منکر توی تاریخ تمدن اسلامی از دوره حضرات معصومین تا امروز چه شیوه های اجرایی رو داشته و این شیوه های اجرایی کدوما تو کدوم بازه زمانی موفق بوده، کدوما ناموفق بوده، شکست خورده بوده. درصد و حالا اون موفقیتش رو میشه تا حدودی با گزارش های تاریخی ارزیابی کرد. خود این به عنوان یه تجربه تاریخی متشرعه، تجربه تاریخی متشرعه درست شد که حالا به نوعی میشه به سیره متشرعه ادبیات اصولی هم یه پیوندهایی باش برقرار کرد، خودش میشه یکی از منابع کار در واقع فقهی توی اون لایه نظامسازی و مدل پردازی و این حرفا. درست شد؟ لذا خود این سرفصل رو جداگانه باید بعد از بررسی روایات و بعد از بررسی عقل باید خود این تاریخ در واقع تجربی رو هم بحث بکنیم. حالا این تاریخ تجربی یه بخشش میشه تاریخ متشرعه مسلمی، یه بخشش میشه عقل تجربی و خرد تجربی عام حتی غیر مسلمی، که اونجا گفتیم مثلا این نهاد پلیس و نهاد نیروی انتظامی و امثال اینها اینا یه ارتباطاتی داره با این بحث امر رفع نهی از منکر. البته اگر اصل امر رفع نهی از منکر رو ما عقلی و عقلایی بتونیم از آبایی در بیاریم، اون وقت این تجربه تاریخ بشری تو دایه های مختلف میتونه یکی از منابع بررسیمون باشه. خب توی شیوه و اون مدل ها و نظامات اجرایی ماجرا. حالا عرضم چی بود؟ عرضم این بود که به خصوص این توکل وقتی که نهاد حاکمیت میاد وسط، یعنی وقتی مثلا فرض کن محتسب وجود داره و نهاد حسبه وجود داره که از دوره خلیفه دوم دیگه پول میگیرن که امر رفع نهی از منکر بکنن، خود یه وظیفه اوناست دیگه، ما چیکار کنیم؟ یعنی این توکل اون موقع مقدار پررنگ تر میشه. شاید یعنی این دی برداشت نیست دیگه، شاید این ازا امتی توکلت الامر معروف و نهی عن منکر این مربوط به اون مقطع هاست، یعنی آینده نگری رسول اکرم نسبت به اون دوره‌ای که در واقع آره دیگه از دوره خلیفه دومی نهاد حسبه و دستگاه محتسب و اینا به وجود میاد و مردم دیگه انگار احساس بی‌نیازی و احساس بی‌تکلیفی دارن نسبت به فرهنگ، نسبت به معروف و منکر. آره دیگه، این که از امام رضا دارن این رو نقل میکنه، شاید در اون دوره مثلا این پاکت شده دیگه، ذریب خوردار حتما. خب بالاخره پس این ازا امتی تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حالا هم میتونه تو لایه فردی ماجرا دیده بشه که هی میدونن گردن هم دیگه و درست شد چرا من باید هزینه بدم، خب دیگران هستن و اونا انجام میدن، هم میفته توی اون نهاد در واقع حسبه و نهاد حکومتی ماجرا که با دخیل شدن حاکمیت انگار مردم دیگه اون وظیفه رو رو دوش خودشون حس نمی کنن. نمونه شما بعد از انقلاب هم تجربه کردیم دیگه، یعنی بعد از انقلاب با این که به حمد الله عاقله جمع نذاشتن وزارت حرف افنه از منکر شکل بگیره، حالی از پیشتاوری بود دیگه، این الحمدلله نذاشته، این رو نباید اینجوری بگیم با بزاید آخر یه جربتی برسیم بعد، ولی حالا ذهنیت اولی همون اینه دیگه، این خراب میکرد، یعنی اگر وزارتی میشد و دست به حکومتی میشد خیلی بدتر میشد ماجرا. ولی خب با این حال باز مردم احساس بیتکلیفی داشتن دیگه تو دراز مدت، که عادی وقتی حاکمیت هست تو جمهوری اسلامی هست و نیروی انتظامی هست و قدرت و ضرب و زور دست مثلا فرض کن پلیس و امنیت هست و گشت ارشاد هست و امثال اینا، خب ما چرا بگیم؟ چرا هم عملت میکردیم؟ چرا بخود هزینه بدیم و این حرف رو؟ خب این معمولا پدید میاد دیگه، این وقتی نهاد حاکمیتی متکفل میشود این ذهنیت به وجود میاد که انگار دیگه عموم مردم انگار مکلف نیستن. حالا با وجود این که ما تو فقهمون اون امر و معروف همگانی و امر و معروف عمومی و اینها رو همیشه داشتیم ها، و خود مثلا از آقا و اینا مفصل مثلا فتوا داشتن، سخنرانی داشتن که اون امر و معروف عمومی و امر و معروف همگانی باید باش، با این حال باز مردم توکل میکنن دیگه. یعنی وقتی میگن تشکیلات هست، ساختار هست، حساب کتاب هست، من چرا ورود کنم؟ در حقیقت چطور؟ این از رسول اینو در واقع یه جورایی مضمون میدونن دیگه، که یقول اذا امتی توکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیأذن و بوقائم من الله. درست شد؟ در واقع وقتی توکل امر بالمعروف و نهی عن المنکر اتفاق افتاده، خود اینها اذن دادن و زمینه رو فراهم کردن به چی؟ نزول عذاب الهی. البته دیوارها عرض کردیم دیگه، این عذاب الهی در امم سابقه بیشتر در واقع عذاب دنیوی بود و آره همونجا مثلا فرض کنید چی میگن، آره دیگه مسخ میشدند و نمیدونم فرض کنید سیلی طوفانی زلزلی چیزی بیومد، از حضرت رسول به احترام حضرت رسول و به امتنان شخصیت حضرت رسول بالاخره این برداشته شده از امت رسول اکرم، خب دیگه مسخ و اون عذابای آنچنانی دیگه نیست. خب اما باز منتفی نمیکنه عذاب دنیا رو دیگه، که حالا تو خود روایات داریم که عذاب دنیوی این فضا چی میشه؟ همون حکومت شرار بر اخیار. درست شد؟ که اگر امر بالمعروف و نهی عن المنکر ترک کنید شرار بر شما مسلط میشه. درکیت شد؟ این میشه دیگه اون عذاب دنیوی ماجرا، حالا که تو فضای اخروی هم که خب جای خود دیگه دارید. پس فلیه از رو به وقع من الله یعنی یه وقیعه، یه عذابی از ناحیه خدا رو خودشون زمینش فراهم کردن، خودشون در واقع اجازه دادن که این عذاب بیاد و این. حالا پس هم تو لایه فردی هم تو لایه حکومتی و اون نظامات حکمرانی روایت به نظرمون خیلی روایت صریحی و دلالت خوبی داره، متعرض کردم دیگه ما عبد المعرف مجهول متاسفانه و یه ظرف سندی این شکلی داریم که حالا باید ببینیم بعدا میتونیم با تجمیع و تراکم زنون و اینا جبران کنیم. یعنی خب اینم روایت 13. روایت 14 هم که دیگه سندش تا آخرین روایت تکرار میشه، یعنی ما آخرین سند رو در واقع توی این باب، چون 3-4 تا روایت دیگه که حالا 14 هم 15 هم 16 هم که حالا خود 16 هم هم دو تا روایته، سه تا روایته، اینا همش با همین سنده، یعنی سند دیگه تو همه این روایت ها متحده. رضا آخرین سندمون اینه که علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم، که منظور مسلم ابن هارون ابن مسلم ابن سعدانه، و عن مسعد ابن صدقه تا از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی، که دیالا روایت روایت مهمی یا عرض میکنه. خب سند سند خوبی انصافا، و علی ابن ابراهیم که خب مشخصه صدقه امامی، عن هارون ابن مسلم هم در واقع بفرمایید به نظر میرسه صدقه جلیل القدر و امامیه، و بعضیا یه تضعیفی کردن ولی اون تضعیف هم برمیگرده به یه مبناش توی در واقع بحث جبر و تشبیه و اینها، یعنی منشأش مشخصه، یه گزاره اعتقادی باعث تضعیفش شده، لذا تضعیف معلومه که خیلی تضعیف مثلا چیز نیست، شخصیتی نیست، صفه جلیل القدر امامیه، ولی حالا یه مسئله خاصی در رابطه با مسئله جبر و تشبیه و اینها داشته که این منشأ شده بعضیا بزنن ایشون رو به خاطر اون مبنا، ولی نه آسیبی نمیزنه ظاهرا این تضعیفه. و نهایتا مسئله ابن صدقه هم باز ایشون هم ثقه است، اما ایشون ثقه غیر امامیه، ثقه است ولی از عامه است. البته بعضی گفتن که بتریه، قبلا هم اشاره کردیم خاطرتون باشه مناسبت یکی از سندها توی روایت 12 هم بود، هن قیاس ابن ابراهیم، اونجا گفتیم که ایشون زیدی بتریه، بتری ها زیدی هن، زیدی ها رو معمولا ما امامی تلقی میکنیم، یعنی جز شیعیان میدونیم، خب به جز این بتری هاشون رو، بتری ها علت عمدش هم اینه که اینا معتقدن امیرالمؤمنین خلافت رو تفویض کرد به ابوبکر و عمر، در مورد عثمان اینو ندارن، در مورد عثمان چون خود حضرت شورا بود و رقیب عثمان بود، در مورد عثمان دیگه نمیتونن این حرفو بزنن. خب اما در مورد ابوبکر و عمر چون تفویض خلافت امیرالمؤمنین به ابوبکر و عمر رو معتقدن واقعا، یعنی ابوبکر و عمر رو مشروع میدونن، عثمان رو نه، درست. بعدم که امیرالمومنین رو خلیفه میدونند و بعدم دیگه تو زید بن علی هم که متوقفن دیگه.
همکاری
رو شاهد میارن. حالا نمیدونم، این باید ریشش رو بریم بررسی کنیم. خب ولی احتمالا میان، ولی از این جهت علمای امامی اینا رو دیگه شیعه نمیدونن، یعنی مرزبندیشون با شیعه به خاطر اینه که مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر رو قبول کردن، یعنی از این جهت دیگه اینا جزء امامی ها دستبندی نمیشه. ولی خب زیدی هم این جزء در واقع طرفداران زید بن علی و بحث اهل قیام و جنگ و اینا هستن طبیعتا، ولی آره دیگه از این جهت گفتن که اینا غیر امامیه. پس غیر امامی بودن ظاهرا به خاطر بتری بودنشونه، در حقیقت که یک طایفه از طوائف چهار پنجگانه، چهار گانه است بکنم، طوائف چهارگانه زیدی ها یکیشون این بتری ها هستن که اینا رو دیگه امامی تلقی نمی کنن و لواشیه به خاطر مشروعیت بخشی به خلاصه خلفا. ولی خب سند آسیبی نمی بینه چون ثقه است و همه در واقع کتب رجالی ما توثیق کردن ایشون رو. نهایتا میشه یه سنی ثقه دیگه، یه سنی مورد اعتماد در نقل خبر. خب اما روایت هم روایت مهمیه دیگه، به هر حال دارن که پس سند مشکل نداره دیگه، با این توثیق ظاهرا دیگه سند موثقه میشه و مشکلی نداره. داره که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه وسلم که کیفه بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر. میگه چطورید؟ آره حالتون چطوره اون موقعی که در واقع فسدت نساؤکم، زنهاتون فاسد شدن، شباب و جوانهاتون هم همه قشنگ تو فسق و فجورن و شما هم ساکتید و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر. فازتون چیه موقع؟ خب کیفه بکنوان. خب نه اینا مشکل داشتن دیگه، اینا میگن یعنی چی؟ یعنی میشه واقعا که زنامون فاسد بشن، جوانامون فاسد بشن، ما هم چی نگیم؟ اصلا ممکنه؟ میشه همچین چیزی؟ فقیل الله و یکون و ذالک یا رسول الله، اصلا ممکنه همچین چیزی؟ حضرت میگه فقال نه ممکن و شر رو مزان بدترش هم میاد. خب بدترش چیه؟ میگه کیفه بکن اذا امرتم بالمنکر، حالا ساکت که نیستید هیچ، خودتونم تشویق میکنید و آره فراهم میکنید زمینه منکر که بشر رو مزاره کیفه بکن اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. این که دیگه رسما کرکوبرش رو میرید. فقیل الله یا رسول الله و یکون و ذالک، یعنی اینم میشه مثلا؟ حضرت میفهمن که قال نه بشر رو مزاره، از این بدترش هم هست. کیفه بکن اذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا. الله، یعنی انقدر زمینه رو برای منکر خودتون فراهم کردید و امر منکر کردید که اساسا نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که تو جامعه اصلا منکر بشه معروف و معروف بشه منکر. الله، خب این روایت حالا فارغ از اون آینده نگری رسول اکرم و در واقع اون لزوم در واقع معروف نهی از منکری که به هر حال در میاد از توش، عمده اون کارکردش برای بحث‌های ما همین بحث تبادل ارزش‌های فرهنگی که دقیقاً متصل شده به چی؟ متصل شده به امر معروف نهی از منکر. یعنی ابزار فرهنگی بست معروف و ابزار فرهنگی رد و دفع منکر همین امر معروف شمرده شده. درست شد؟ پس اون تعریفی که ما می‌خواستیم در واقع از امر معروف نهی از منکر از آیات و روایت به دست بیاریم، این روایت انصافا جزء صریح‌ترین روایت توی اون زمینه است که اصلا فلسفه وجودی امر معروف و نهی از منکر بست معروف، یعنی ایجاد بست و در واقع حفظ و بقاء معروف و هنجارهای اجتماعی و از اون طرف هم جلوگیری از شکیری و بست و ترویج منکرات و ناهنجارهای اجتماعی دیگه. دقیق که چه داشت؟ یعنی این روایت از این ناحیه انصافا دلالتش دلالت خوبیه، حالا فارغ از اینکه اون اصل وجوب و اصل تکلیف و اینکه این اوضاع اوضاع شر ریست دیگه، یعنی مذمت این وضعیت که شما فسق و فجور رو ببینید، ولی ساکت باشید، فسق و فجور رو خودتون امر کنید و ترویج کنید و بعد نهایتا فسق و فجور بشه معروف و از اون ور معروف ها بشه مثلا چی؟ منکر، به معنی که مثلا طرف امله، طرف مثلا چه میدونم زرنگ نیست، طرف مثلا ناتوانه، چه میدونم امثالی، هر کیه به منکرات لبیرسه. خب بس این روایت از این جهت انصافا مهمه. دو تا روایت دیگر رو 15 و 16 با همین سند دوباره نقل کردن که عرض کردم سند دیگر جهت موثق بودن مشکلی نداره. این روایت ها مهمه. یه روایت، روایت باز ترک نهی از منکره، حالا میخونم. روایت دیگه یه مقدار روایت مهمی سر نسبت در واقع اون امر معروف همگانی و امر معروف حکومت و رخبگان و امثال اینها. حالا این دو تا روایت هم یه بخشش رو بخونیم، یه بخشش رو برای فردا دیگه شد. داره که روایت 15 میشه دیگه. روایت 15 داره که و به هازل اسناد قال، دوباره با همین سند در واقع فرمودن. حالا این قاله به کی میخوره؟ مشکل ضمیر داریم دیگه، روایت مزمره. قاله به کی میخوره؟ قاله ممکنه به مسعد بن صدقه بخوره به عنوان آخرین راوی، ممکنه به امام صادق بخوره. این دوباره باز امام صادقه که داره از رسول اکرم نقل میکنه. ظاهرا این دومی بهتره چون سند به امام صادق رسیده دیگه، یعنی تو روایت قبلی چون سند به امام صادق رسیده و بعد فرمودن قال قال النبی، اینجا وقتی میگه بابا حاضر اسناد قال، منظور قال امام صادقه که باز قال النبی، درست شد؟ پس قال اول به حضرت میخوره ظاهرا که قال النبی صلی الله علیه و سلم، حضرت رسول فرمودن که ان الله عز و جل یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، خدا بدش میاد و ناراحت در واقع بغض داره نسبت به مؤمن ضعیفی که دین نداره. پرسیدن که فقیل له و مل مؤمن الذی لا دین له، کی اون مؤمنی که در واقع ضعیفه به قول شما و دین نداره؟ حضرت فرمودن که قال الذی لا ینهى عن المنکر، اونی که نهی از منکر نمی مؤمنه، از منکرم بعدش میاد اما ضعف ایمان داره و نمیتونه ابراز کنه، نهی از منکر نمیکنه و خدا ازش بعدش میاد و این باعث شده که لا دین الله چه شده شده، یعنی اون در واقع تدینه و اون دین مداری عملی انگار نیست دیگه. حالا هرچند که تو قلبش مؤمنم هست، تو بود فردیش ایمانم داره، دینم داره، عاملم هست، ولی خب تو بود اجتماعیش اون دین مداری و اون تدینه وجود نداره دیگه. بر خب اینم باز مشخص دلالت که خب بر لزوم و وجوب نهی از منکر داره در واقع تاکید میکنه و مخصوصا اینکه ما به صرف اینکه مثلا ضعف داریم نمیتونیم نهی از منکر رو ترک بکنیم، باید حتما کسب اقتدار هم صورت بگیره. حالا یه بار شما اینو فقط به ضعف ایمان میزنید، ظاهر اولیه روایت اینه که بخوره به ضعف ایمان فرد. به قرینه روایت بعدی حالا عرض میکنم، این میخوره به کسب اقتدار، یعنی ضعف از جهت ضعف موقف و موقعیت اجتماعی هم هست. یعنی مؤمن در واقع مطلوب مؤمنیه که بتونه اقتدار اجتماعی هم داشته باشه، حداقل ابراز کنه. و اینو داریم ما تو لسان عدله پررنگ داریم که میگه جایی که شما نمیتونید دین مداری خودتون رو ابراز کنید برای چی موندید اونجا؟ امر به هجرت یکی از امر به هجرت ها اینجاست که شما نتونی شعائر دینی خودتو ابراز کنید. مثلا تو شهری که اجازه اذان نمیدن به تو، تو نباید بمونی، تو باید بتونی اذان تو بگی. حالا اینو میام تو بحث هجرت مفصل میشه بحثش کرد، ولی خب حالا اینجا میگم به اون ضعف هم اشاره داره. حالا بخصوصا به قرینه این روایت 16 هم که الان عرض میکنم، اون ضعف میتونه ضعف اقتدار اجتماعی هم باشه، فقط بحث ضعف ایمان فردی نیست لزوما. خب هرچند ظاهر اولی روایت 15 هم واقعا همون ضعف ایمان است، اما تو روایت 16 هم دقیقا همین بحث دیگه که و به هازل اسناد قال، دوباره باز امام صادق نقل میکنن از نه این دیگه از خود امام صادق، باز میخوام بگم و به هازل اسناد قال سمعت ابا عبدالله یقول، و سئل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اواجب هو علی الامه جمیعا فقال الله فقیل له ولما قال انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی ای من ای یقول من الحق الی الباطل و الدلیل علی ذلک کتاب الله عز وجل قوله ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فهذا خاص غیر عام کما قال الله عز وجل و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و یعدلون و بهی یعدلون و لم یقل علی امت موسی ولا علی کل قومهی و هم یوم اذن امم مختلفه و الامه واحدن فصاعدن امه یه نفرم شامل میشه. آره حالا همین میخوام بگم دیگه نسبتش، آره نسبتش پیچید به عمل، یعنی هر چقدر تو قبلی ها معروف عمومی و همگانی و توکلت الامر بالمعروف و اینها بود، اینجا میره روی انما هو علل قوی المطاع. حالا این قوی المطاع چجور معنا کنیم بحث میکنیم دیگه انشاءالله جلسه بعد، ولی بالاخره داره دیگه که آره بل امه واحد الفصاعدا امه یه نفر هم میگیره. چرا؟ چون حضرت حق فرمودن که ان ابراهیم کان امتا قانتا، ابراهیم یه نفر بود ولی امت بود، درست شد؟ یقول مطیعا لله عز و جل و لیس علی من یعلم ذلک فی هذا الهدنه. این هدنه قرینه خیلی مهمیه، این هدنه رو داشته باشید کار داریم باش، که داره و لیس علی من یعلم ذلک فی هذا الهدنه، توی این صلح، توی این شرایط، این نشون میده که ناظر به امر معروف حکومته، نه ناظر به امر معروف مردم، درست شد؟ و این انما هو علی القوی المطاع زدن زیدی هاست، زدن زیدی هاست که اینا دارن با حاکمیت در میفتن، آخرم جز شهادتی چی حاصلشون نمیشه. خداجه الان وقت قیام نیست، حالا زمیناشو باید بحث کنید، پس این هدنه رو داشته باشید که من رئیس الله من یعلم و ذلک فی هذا الهدنه من خرجن ازا کان لا قوت له ولا عدده ولا طاعته. این قرینه مهمی ها، یه تو این هدنه و تو این دوران صلح که تو نه قوتی داری نه عده‌ای داری و نه کسی ازت اطاعتی میکنه، خب برای چی قیام میکنه؟ گفت شد. حالا اینا انشاءالله جلسه بعد با قرائنش بیشتر کار کنیم، ببینیم به کجا میرسیدیم. بعدم تو ادامه دوباره یه روایت دیگر رو نقل میکنه، دو تا روایت دیگه هم تو همین ذیل 16 همی نقل شده که قال مسعده دوباره همون راوی آخر که وسمعت ابو عبد الله یقول و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي نفذ الجهاد كلمه عدل عند امام جائر. اینم باز قرینه است که ما معنا قال هذا الا ان يعمره بعد معرفتی و هو مع ذلك يقبل من و الا فلا. و انصافا درک کلینی و کنار هم قرار دادن این روایات تو آخر فصل، درست شد؟ نشون میده که کاملا آره برداشت مرحوم کلینی از این روایات همون نکته بود که عرض کردم، حالا فرض شده با قرائن داخلش بیشتر کار میکنه ببینیم کجا میرسه. فقها ولی از این برداشت چی کردن؟ فقها از این برداشت میکردن که اینا شرایط امر معروفه، باید حتما منشأ تأثیر باشه، ازش پذیرش داشته باشه، باید حتما قدرت داشته باشه، اینا رو شرایط عموم امر معروف در نظر گرفتن این روایت رو. حالا سوالی که این روایت با این روایت قبلی باید جمعش کنیم دیگه، نهایت اگر هم تعارضی باشه باید قابل جمع باشه با روایت قبلی، نمیشه این روایت رو حاکم کرد به همه روایت های قبلی. کیف شد شد؟ حالا داشته باشید فردا شده بس.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.